بسم الله الرحمن الرحيم. اولا از برادران و خواهران عزیز متشکر هستم که این فرصت را دادید که ما در اوائل ورود شما به مجلس قدری درباره مسئله مجلس شورای اسلامی و وظایف خطیر اون و مسائلی در حول و حوش اینها با هم صحبت کنیم. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که خداوند همه شما رو موفق و معید بداره. نمایندگی مجلس دارای دو بُعد هست، یعنی از دو دیدگاه می شود این حادثه را نگریست. یک دیدگاه این است که ما از نمایندگی و حضور در مجلس شورای اسلامی و دسترسی داشتن به مسئولین کشور و به تریبون آزاد، به همه اینها به چشم یک امتیاز نگاه کنیم، یک امتیاز شخصی، یک امتیاز عنوانی. در دنیای مادی البته غالبا وضع بر این وتیره است، میکوبند، میزنند، زحمت میکشند، پول خرج میکنند، انواع و اقسام تلاش ها را میکنند تا به این امتیاز دست پیدا کنند. یک محاسبه مادی واضحی هم هست، نوعی تجارت و نوعی به دست آوردن فرصت. در نظام اسلامی، در جمهوری انقلابی ما، در میان مردم ما که شما هم از متن اون مردم برخواسته اید و بسیاری از شما تجربه های پر افتخار فداکاری در این راه رو دارید، در جبهه ها بودید، در زندان های دشمنان بودید، در اسارت بودید، در تلاش سازنده در این سالها بودید، زحمت کشیدید، خدمت کردید و در فرهنگ حاکم بر این مجموعه ما این دیدگاه اول مردود است و اگر ما بخواهیم یک حکم علل قاعده بکنیم باید بگوییم که در میان نمایندگان ما حتی یک نفر هم با این فکر و از این دیدگاه نگرنده به مسئله نمایندگی نیست. خب، قاعده مطلب اینه. دیدگاه دوم این است که ما به نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی به عنوان یک مسئولیت، یک ادای وظیفه، یک صحنه کارآمدی برای خدمت نگاه کنیم. اگر شوقی هم هست به نماینده شدن، به این خاطر باشد. اگر تلاشی هم هست در راه معرفی خود و بیان مطالب در باب خود و تلاش برای رسیدن به این میدان برای این مقصود باشد، مثل اون بسیجی سر از پا نشناخته ای که وقتی می آمد که پایگاه او را اعزام بکند و اونها می گفتن اعزامت نمی کنیم، رو بر می گردند و تفیض اعینه من الدمع، درست مثل همون چیزی که در صدر اسلام بود، با دل شکسته بر می گشت که او را به جبهه نبردند. تلاش میکرد تا برود و در میدان مجاهدت کند. این هم یک دیدگاه برای مجلس شورای اسلامی، که کسی تلاش کند تا بیاید به اسلام خدمت کند، به مردم خدمت کند، استعداد خود را در اینجا در معرض آزمایش الهی و مردمی قرار بدهد. بنابراین است که ما دیدگاه دوم را در مورد برادران و خواهران نماینده در نظام اسلامی دیدگاه حاکم بدانیم، یا لااقل دیدگاه غالب. و حقیقت قضیه این است که زندگی انسان اون وقتی معنا پیدا می کند که این زندگی در راه یک هدف مقدسی مصرف بشود. زندگی که هدف مقدسی و هدف الهی را دنبال نمی کند و صرف می شود این حیات، این سرمایه، برای اینکه همین مدت کوتاهی که این سرمایه در دست ماست به ما خوش بگذرد، این زندگی ضایع شده است. بنده یک وقتی مثال می زدم این جور حیاتها و تلاشها را که انسان زندگی بکند تا بخورد، تا اون با اون خوردن باز زندگی بکند، که اون زندگی هم هدفش چیزی جز خوردن نیست. حالا خوردن به عنوان یک رمز گفته می شود، به عنوان یک سمبول. چیزهای دیگری هم هست از اهداف مادی، مثل خوردن، خوشگذرانی کردن، آقایی کردن، فرمان روایی کردن، کبر و ناز فروختن، امر و نهی کردن، در جای بالاتر نشستن، که باید پناه ببریم به خدا از اینکه دل ما بسته به اینها بشود. بنده عرض می‌کردم این مثل اون میماند که ما یک اتومبیلی رو ببریم در پمپ بنزین، او رو پر کنیم از بنزین، باک او رو، و بعد به راه بیندازیم. هدف ما این باشد که برسیم به پمپ بنزین بعدی، که در اون پمپ بنزین بعدی باز مخزن را پر کنیم تا کار کند، حرکت کند، طی طریق کند تا برسد به پمپ بنزین بعدی. و همه دوران این ماشین به این بگذره که از این پمپ به اون پمپ برای پر شدن و به راه افتادن برای رسیدن به یه مرکز پر شدن دیگر، بدون اینکه با او طی طریقی کنیم، بدون اینکه با او هدفی را وجهه همت بسازیم، بدون اینکه با او بخواهیم از بیابان خطرناکی عبور کنیم، بدون اینکه با او بخواهیم خدمتی به کسی بکنیم چقدر خسرانه برای یک انسان که هدفش در زندگی همین چیزهای مادی باشه، زندگی راحت تری به دست آوردن چند سباهی با یک عزت خیالی گذرانیدن که خیالی بودن این عزت را انسان میتواند از نابود شدن و پوچ شدن و زائل شدن و بیمعنی شدن اون در میلیون ها مورد در مقابل چشم خود در سطح دنیا ببینه. روی این کرسی ها انسان ها نشستند، یک روز هستند یک روز نیستند، مناسب گوناگون، مناسب دولتی مناسب شبه دولتی در همه دنیا، یک روز دست زید است، یک روز دست عمر است، یک روز دست بکر است. وقتی عمر آمد از زید خبری نیست. خب عبرتی از این بالاتر نیست. اون کسی فقط میتواند به اون دوران تکیه کند که در اون دوران یک کاری کرده باشد، یک ذخیره‌ای برای خود درست کرده باشد. و الا لفی خسر، سوخته است این سرمایه. هدف رو باید خدا قرار داد. اگر برای نماینده هدف خدا باشد، هدف خدمت به کشور باشد، خدمت به انقلاب باشد، هر نفس کشیدن او حسن است، هر طی طریق او از خانه تا مجلس، هر لحظه اقامت او بر روی اون صندلی، هر کلمه حرفی که او میزند، هر تلاشی که او میکند، هر اعصابی که او مایه میگذارد، همه اینها حسن است، صدقه است، مایه قرب الله است. وقتی هدف خدا باشه، وقتی هدف خدمت به مردم باشه، وقتی هدف پیش بردن کار انقلاب باشه، هدف رسیدن به هدفهای انقلاب باشه، ما احتیاج داریم به تلاش، تلاش همه جانبه و عظیمی که بخشی از اون را قوه مهندمه بر عهده دارد و عمدتاً مجلس شورای اسلام. به هر حال ما دیدگاهمون نسبت به شماها این است، مردم دیدگاهشون یعنی این است، مردم ما مردمی هستند متدین و فدایی اسلام، علاقمند به اسلام، و اگر کسی را مورد اعتماد قرار میدهند از صدر تا ذیل. به این خاطره بگذاریم حالا از افراد کمی، اون خواصی که امیرالمومنین در نامه به مالک اشتر بر حذر میداره مالک اشتر را از گرایش به اونها، اونها را کاری نداریم. فلان آدم عرض کنم فرصت طلب یا سرمایه دار یا چه و چه، بحث اونها نیست، بحث عموم مردم ماست، بحث توده مردم ماست، بحث اون کسانی است که کشور و انقلاب به اونها متکی است، در انقلاب هم به اونها متکی بود، در جنگ هم به اونها متکی بود، امروز هم اگر مسئله ای برای این کشور پیش بیاد به اونها متکی است، در تلاش اقتصادی هم باز به اونها متکی است. صحبت اینهاست. اینا با دین سر و کار دارن، نماینده را متدین میخواهند، در خدمت حقیقت میخواهند، در خدمت اسلام میخواهند. خداوند باید توفیق بده به همه ما، خود ما هم بایستی تلاش بکنیم. و اما در باب وظایف نمایندگی، اون جوری که بنده فهمیدم از مجموع قانون اساسی و مفاهیم و معارفی که در انقلاب ما هست و همه چیزهایی که ما رو کمک میکنه در این باب، وظیفه اصلی در نمایندگی قانونگذاری است. البته نظارت بر اجرا و از این قبیل چیزها هم هست، اونها هم بسیار مهم است، اما اون چیزی که رکن اداره کشور است،
او عبارت است از وضع قوانین و اینی که از همه گوشه و کنار کشور گزارندگان قانون انتخاب می شوند، این به خاطر این است که مصالح همه کشور در قانون متجلی بشود. یعنی نماینده شأنش این است که قانونی را بگذراند که این قانون بتواند کشور را که دارای مناطق فقیر هست، مناطق دوردست هست، مناطق با اقتضائات گوناگون هست، بتواند اداره کند. و همگان از همه اوضاع مطلع هستند. این که نماینده باید به فکر حوزه انتخابیه خود باشد، معناش این است. ولا اینی که ما فرض کنیم نماینده وظیفه دارد که
بیاید بیستد اونجا و مشکلات حوزه
انتخابیه رو بیان کند به عنوان وظیفه نمایندگی، نه، این نیست وظیفه نمایندگی. بیان مشکلات حوزه انتخابیه البته چیز خوبی است، مفید است به شکل صحیحی اگر این کار انجام بگیره، اما اینکه ما خیال کنیم که نماینده فلان شهر بودن و فلان حوزه انتخابیه، معناش اینه که ما بیاییم و بگیم اونجا اسفالت ندارد یا آب ندارد یا دانشگاه ندارد یا چه و چه، این نیست وظیفه نمایندگی. باید شما یک قانونی را بگذرانید که این قانون متکفل بتواند بشود امور همه جای کشور را بما فیه حوزه نمایندگی شما، که نبادا حوزه نمایندگی شما از قانونی که همه جانبه وضع نشده است خارج بماند به اقتضای کیفیتش. این مسئله. و در این کار برادران و خواهران عزیز باید با صمیمیت و اخلاص وارد شد. اون حرفی که بنده همواره در باب مجلس داشتم قبل از شروع انتخابات تا حالا اینه: باید مخلصانه و صمیمانه کار کرد و همین است که مؤثر می افتد و مردم می پسندند و به اون دل می دهند. خطاست اگر کسی خیال کند که یک نماینده‌ای بیاید در تریبون باز مجلس بایسته بدون توجه به اقتضائات مالی و بودجه‌ای، بدون توجه به اولویت‌ها، بدون توجه به برنامه‌هایی که خود مجلس قاعدتاً اون برنامه‌ها را بایستی تصویب بکند، بیاد یهو یه سنگی بیندازه که آقا بیایید این کار رو برای حوزه انتخابیه من بکنید، قصدش هم این باشه که به مردم اونجا بگه که ببینید من دارم برای شما کار میکنم. خطاست اگر خیال کنیم که این حتی در جلب محبت مردم اثر خواهد کرد. و دیدید که نکرده. اون چیزی که میتواند دل مردم را به طرف ما جلب کند، اگر جلب دل مردم لازم باشد که البته لازم هم هست، او اخلاص لله هست. این راز قضیه است. یکی از حکم قرآنی اینه، یکی از حکم اسلامی اینه. این خودش حکمته. حکمت یعنی این که من اصلح فی ما بینه و بین الله، اصلح الله فی ما بینه و بین الناس. یعنی من و شما اگر میانه خودمون را با خدا درست کنیم، خدا میانه ما رو با مردم درست خواهد کرد. راه دیگری وجود نداره. حکمت یعنی این حقیقتی است فراتر از محاسبات مادی و حقیر که ما فکر کنیم چه ارتباطی داره حالا ما مخلصانه به این لایحه رأی بدهیم یا مخلصانه رأی ندهیم یا مخلصانه این حرف را بگوییم یا مخلصانه از گفتن این حرف استنکاف کنیم یا این امضا رو بکنیم یا این امضا رو نکنیم. این چه ربطی داره به این که مردم به ما علاقه من بشن؟ بله، طبق محاسبات مادی و ظاهری گاهی هیچ ارتباطی هم نداره به هم، اما ماورای این محاسبات بسیار حقیر و کوته بینانه مادی ما یک محاسبات حقیقی وجود دارد در عالم وجود که اون محاسبات حکمت‌آمیز الهی است. خدا اینجوری قرار داده. اگر شما برای خدا کار کردید و در راه خدا قدم برداشتید، خدا مشکل شما رو با مردم حل خواهد کرد. راه اینه. یعنی اگر انسان حتی قصد جلب نفوس را هم داشته باشه، راهش این است که با صمیمیت عمل کنند. اما ما باید قصدمون از اینم بالاتر باشه. ما باید تکلیفمون انجام بدیم. امام این رو به ما یاد داد. به این ملت امام این درس را مکرر تکرار کرد. ما امروز در شرایطی هستیم برادران و خواهران، یک نظامی برافراشته شده است، سر به آسمان کشیده به نام اسلام. این نظام در مقابل حرکت قلدرانه و کافرانه و استبدادی قدرت‌های بزرگ ایستاده، شده سنگ راه اینها. اگر نظام اسلامی نبود، قدرت‌های بزرگ امروز در جهت مطامع و هدف‌های نامشروع خودشون گام‌های موفق‌تری برمی‌داشتن. این نظام اسلامی بود که این جور احساس اسلامی را در ملت‌ها بیدار کرد. این نظام اسلامی بود که در مردم دنیا و ملت‌های ضعیف احساس امکان اتکاء به نفس را دمید. این نظام اسلامی بود که به ابرقدرت‌ها تفهیم کرد که اون چه اونها می‌خواهند اینجور نیست که هر چه بخواهند عمل خواهد شد و تحقق پیدا خواهد کرد. این نظام شده یک الگوی بسیار درخشانی و یک بنای سربرافراشته‌ای در دنیا. نگه داشتن این نظام تلاش مخلصانه لازم داره. این تلاش مخلصانه در هر کسی به گونه ایست. یک بخش از این تلاش مخلصانه که خیلی هم مهمه، مربوط است به نیروی قانون‌گذاری. باید با اخلاص وارد شد و این بخش را تأمین کرد. امروز این بار بردوش شماست. دیروز بردوش دیگرانی بود، فردا هم بردوش دیگرانی خواهد بود. امروز این لحظه شما مخاطبید. ببینید چگونه عمل خواهید کرد. مصالح جامعه را رعایت کنید. اولویت ها را رعایت کنید. از اوقات مجلس حد اکثر استفاده را بکنید. من باید تشکر کنم از شما برادران و خواهران. من عرض کردم با آقای ناطق که اگر بشود این مجلس زود شروع کنه به کار. به حمدالله ببینیم که این کار انجام شده. این چقدر در روحیه مردم مؤثره. که ببینن این قضیه اعتبارنامه ها و تشکیل کمیسیون ها و این مقدماتی که گاهی مدت ها هفته ها طول می کشیده. زود سفری شد مجلس، وارد به اصل موضوع شد. خیلی مسائل هست که امروز ما باید به اونها برسیم. و نگوییم که اینها رو دولت باید انجام بدهد. شما هستید که می توانید راهی جلو دولت بگذارید، بگید آقا مشی کن. دولت مجبوره بره اون راه رو. دولت مجبوره. قانون اگر مقابل پای دولت گذاشتید، دولت خواهد رفت. این دولت دولتی است که همه وجودش، همه فکر و ذکرش برای خدمت به این کشور، برای خدمت به مردمه. رئیس جمهور جزء بهترین ها، وزرا و مسئولین کشور جزء افراد تجربه شده و آزموده، علاقه‌مند به کار، منتظرن که شما بگید آقا این راهی که ما تصدیق میکنیم اینه، از این راه برید. بخواهند رفت. شما هستید که باید اولویت ها را پیدا بکنید، روی اونها بحث کنید، نظرات پخته و سنجیده را بگیرید، نظرات کارشناسان را بگیرید. البته کارشناس را باید بشناسید. من عرض بکنم هر کارشناسی مورد اعتماد نیست. ای بسا کارشناسانی که مسئولین بالا را گمراه کردند. ما در این چند ساله دیدیم اینا جزء تجربیات ماست. کارشناسی که یک راهی را جلو به نماینده مجلس یا مسئول میگذاره، یه واقعیت را واژگونه و غلط به او معرفی میکنه. اینجور نیست که شما به هر کارشناسی. بله کارشناسه، اما کارشناس باید شناخته شده باشد، باید مورد اعتماد باشد، باید به انگیزه و عشق اسلامی و انقلابی و میهنی او اطمینان حاصل باشد، بدخواه نباشه، با استفاده از چنین کارشناس‌هایی، با استفاده از تأمل و فکر و مطالعه بر روی طرح‌ها و لوایح و مشورت صحیح، مشورت واقعی که صحنه مجلس و کمیسیون‌ها جای مشورت واقعی است، با استفاده از اینها بایستی شما بهترین را پیدا کنید و تصویب کنید و به دولت بگید که مش کن این بهترین راه را. و مردم وقتی این را ببینن خوشنود میشن. نطق‌های پیش از دستور میتوانه فضای جامعه رو تلطیف کنه، میتوانه فضای جامعه رو معطر کنه. من فراموش نمی کنم در اواسط سال 60، اون وقتی که اون جنایات و فجایع عظیم را دشمنان و گروهک ها و توفاله های ضد انقلاب و استکبار تو این کشور به وجود آورده بودند، شهادت 72 تن، شهادت نخست وزیر و رئیس جمهور، بنده اون وقت در بیمارستان بودم با یک حال نزاری. این خطبه‌های نماز جمعه در تهران به اعتقاد من در اون روز بیشترین بار حمل انقلاب رو بر دوش داشت. هر جمعه‌ای که میشد از این کانون نماز جمعه نور منتشر میشد به سراسر کشور. حقایق برای مردم تشریح میشد، مردم میفهمیدن که چه داره میگذره توی این کشور و دشمن چه کار داره میکنه. تریبون‌های آزاد اینجوری است. مجلس یک چنین شأنی را باید داشته باشه. در اونجایی که برای مردم ابهامی هست، اونجایی که سوالاتی رو دشمن مطرح میکنه، بذر تردیدی که دشمن میکاره و میپاشه توی جامعه، اونجا وظیفه شماست که این بذر تردید را از بیخ و بن در بیارید و حقایق را روشن بکنید. خیال میکنید دشمن بیکاره؟ یک لحظه دشمن بیکار نیست. هر وقت هر جور بتوانه. همین قضایایی که اخیرم پیش آمد کرد، این قضایای مشهد و امثال او، اینا کار دشمنه. دشمن جهاز فکری خودش رو به کار انداخته برای اینکه ببیند که کی میشود ضربه زد. درست مثل میدان جنگ. همجور که امیرالمومنین علیه السلام فرمود و ان اخل حرب عرق و من ناملم یونم ان. شما اگر تو سنگر خوابت ببره، این دلیل برای نیست که سنگر روبروی شما هم خوابش برده. شما اگر غافل شدی باید انتظار داشته باشی که ضربه رو بلافاصله بخوری. دشمن نشسته هوشیار، میلیون ها دارن صرف میکنن، بلکه اگر مبالغه نباشد عرض کنیم میلیارد ها دارن صرف میکنن تا بتوانن ضربه رو به جای کاری این انقلاب بزنن. اینا که آشتی بکن نیستن با این انقلاب. هر وقت یه جوری. این قضایای مشهد رو من دیدم متاسفانه در بعض از مطبوعات و اینها تحلیلای نادرستی کردن، مردم رو متهم کردن. من باید از مردم مشهد عذرخواهی بکنم به خاطر بعضی از تحلیل‌هایی که شد. این مردمی که مثل همه مردم کشور ما این جور در راه انقلاب، در راه اهداف انقلاب فداکاری کردن، چطور کسی دلش میاد یه چیزی بنویسه یا بگه که این مردم پاک و شریف رو متهم بکنن؟ نه آقا، قضیه کاملا روشنه. ضد انقلاب وارد ماجرا می شود، منتها از زمینه‌های فاسد، از مرداب‌های گندیده استفاده می‌کنه. این اراذل و اوباشی که گفته شد، تعجب نکنن بعضی، وجود داره چنین چیزی. یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستن، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه‌های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرزه‌ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن. اینها هستن اون پسمونده استکبار میره به سراغ اینها، اینها رو تطمیع میکنه با یک لقمه ای، با یک غارتی، با یک حرکت زشت آشوبگرانه ای هدایت میکنه او رو اینجا برو، این کارو بکن، اون کارو بکن، سازمان تبلیغات بزن، چه بکن، چه بکن. اینها هستن هدایت به وسیله ضد انقلاب معدود، مخفی، نقابدار پشت گروه های رذل اوباش پنهان شده و کار به دست اینجور افراد. البته ممکنه بهانه‌ش یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن، یه بهانه ایجاد کنن، وقتی بخوان یه کار رو بکنن میکنن. البته دستگاه ها باید مواظب باشن. بنده هشدار میدم به دستگاه هامون که باید بهانه دست دشمنان و بدخواهان ندن و نیروهای انتظامی ما بایستی مسئولانه عمل بکنن در این مسائل. لکن اینا رفتی به تحلیل قضایا ندارن. تحلیل قضیه اینه، اونی که در مقابل این مسائل بیش از همه داغدار است، بیش از همه پر انگیزه است، بیش از همه آماده است، او کیه؟ او مردم. مردم، همین هایی که انقلاب مال اونهاست، همین هایی که انقلاب رو 13 سال بر دوش هاشون تحمل کردن، همین هایی که همه مشکلات رو تحمل میکنن برای اینکه به اهداف عالی برسن، اینها هستن. اون توفاله ها و مغلوب شده ها و شکست خورده های جنگ بدر و حنین هم که امروز از این گوشه و اون گوشه سر بلند میکنن و میداندار میشن، از اراذل و اوباش هم استفاده میکنن. خب پس دشمن بیداره. و اگر اینجور حوادث هیچ فایده ای نداشته باشد جز همین که به ما بگوید که دشمن بیدار است، ما بایستی خدا را به خاطر همین حوادث هم شکر کنیم. و جوانهای حزب اللهی کشور و نیروهای مؤمن و مخلص و همونهایی که صحنه های جنگ را اداره کردن و بسیجی هایی که در طول این سالهای متمادی بارهای سنگین را بر دوش گرفتن و خانواده های شهدا و امثال اونها، اینها هستن که در صف مقدم باید قرار بگیرن و قرار هم میگیرن. در یه چنین شرایطی هر کسی باید ببینه کجا قرار گرفته، چه مسئولیتی بر دوش اوست، چه کار عمده‌ای بر عهده اوست. یک لحظه از این کار نبایستی غفلت کرد و نسبت به اون سستی ورزید. این وظیفه، این اون چیزیست که بر دوش ماست. و این چنین مجلسی که اون قانونگذاریش هست، اون نطق پیش از دستورش هست، اون چگونگی برخوردش هست با قضایا و مسائل، اون چگونگی معاملات داخلی مجلس هست بین نمایندگان که با هم مباحثه کنن، حرف بزنن، تبادل نظر بکنن و به حقیقت برسن، اون بی‌طمعی و بی‌نظری است که در نماینده ها وجود داره، مجموعه اینهاست که مردم رو خوشنود و راضی خواهد کرد. این پاسخی است به این اجابت مردم که وقتی گفته شد بیایید، یعنی انقلاب به اینها گفت و نظام به اینها گفت که بیایید در پای صندوق ها، دیدید که چگونه آمدن و دشمن رو مأیوس کردن. پاسخ این حرکت مردم این است که ما یه مجلس اینجوری داشته باشیم. امیدواریم که خدای متعال به شماها توفیق بده. البته صحن مجلس، معاملات درون مجلس با یک دیگر، یعنی حرف زدنها، گفتگوها، مباحثات، همونطور که امام یه وقتی به نمایندگان مجلس فرمودن مباحثه ی طلبگی هیچ اشکالی نداره. بگو بشنو طلبگی، این بگوید او رد کند، این استدلال کنه، او جواب بده، اینها هیچ اشکالی نداره. همچنانی که ایستادن پای مسئولیت سوگندی که خوردید در برخورد با دولت، در ارائه قوانین، در جواب خواستن از دولت، اینو هیچ اشکالی نداره، اینها خیلی خوب، اما باید مخلصانه باشه، باید دور از جنجال ها باشه، باید دور از روش هایی باشد که حاکی از بی صداقتی و بی صمیمیتی است. و یه نکته اخیر را هم عرض بکنم با او این است که یکی از ایرادهایی که به مجالس ممکن است گرفته بشود اینه که از چشم مردم این چیزها پوشیده هم نیست و شنفته شده گاهی اوقات که نمایندگان در صدد باشند که از امکانات دولتی با اتکای به نمایندگی خدای نکرده یه استفاده نادرستی ببرند. البته ما گمان چنینی رو نداریم به نماینده ها، نه به نماینده های این دوره، نه به نماینده های دوره های قبل. نماینده مسلمان که اینجور نیست. نماینده‌ای که با هدف اسلامی آمده که محاله چنین چیزی در مورد او. لیکن باید مراقبت کرد. سفارش اینو کردن، سفارش اونو کردن، موافقت حضوری برای این نمیدونم، اقدام برای اون، با فلان سرمایه دار مذاکره و تفاهم کردن، فریب فلان آدم چجوری رو خوردن. خلاص این چیزها چیزهایی است که برای حیثیت و آبروی نمایندگی خیلی مناسبتی نداره. امیدواریم که خدای متعال به شما برادران و خواهران عزیز کمک کنه، به شماها توفیق بده، همه ما رو هدایت کنه پروردگار عالم تا بتوانیم اون چیزی که وظیفه سنگین ماست در این دوران انجام بدیم و روح مقدس امام بزرگوارمون رو شاد کنیم. یعنی توصیه‌های ایشون همچنان در فضای جامعه ما زنده است و عمل به توصیه‌های ایشون هست که روح مطهر ایشون و ارواح مقدس شهدا رو شاد خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.